صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دهم.
فصل 31. در ساعت 22:30 روز دهم تیر ماه 1365 عملیات کربلای 1 با هدف آزادسازی شهر مهران و ارتفاعات منطقه آغاز شد. این عملیات 8 روز به درازا کشید و طی آن علاوه بر مهران ارتفاعات مهم قلاویزان که مرتضی به همراه دوستش حمید الماسی برای شناسایی آن رفته بود آزاد شد. چندین پاسگاه عراقی از جمله پاسگاه‌های تعاون محمد قاسم و دراجی نیز سقوط کردند. مهران قبلا در عملیات ولفجر 3 آزاد شده بود، اما پس از ولفجر 8 که به آزادی شهر فاو منجر شده بود، عراقی ها باز هم آن را اشغال کرده بودند. گردان مرتضی قرار نبود که در عملیات شرکت کند. بنابراین خود او داوطلبانه به نیروهای عملیاتی پیوست و برای اولین بار مجروح شد. حدود 6 ماه بعد گردان مرتضی برای عملیات کربلای 4 به طرف خرمشهر حرکت کرد. قرار بود عملیات در غرب اروندرود انجام شود. این منطقه برای عراقی ها اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و تیپ 604، تیپ 22 پیاده، تیپ 111، تیپ 802، تیپ 49، تیپ 47 پیاده و یک گروهان تانک وظیفه حفاظت از آنجا را بر عهده داشتند. منطقه عملیاتی نسبتاً وسیع بود. گردان مرتضی به حوالی هوالهویزه اعزام شد، جایی در نزدیکی بستان. شب سوم دی ماه عملیات با رمز یا محمد رسول الله شروع شد. مرتضی که فرمانده گروهان بود برای خودش 3 معاون انتخاب کرده بود تا در صورت کشته شدن یکی دیگران بتوانند جایش را بگیرند و کار گروهان ادامه پیدا کند. آنها 10 روز بعد از انجام عملیات به اردوگاه بانروشان صالح‌آباد بازگشتند. به مرخصی رفتند و خودشان را آماده کردند برای عملیات کربلای 10. هنوز زمستان تمام نشده بود که راه افتادند طرف کردستان و وارد منطقه عمومی بانه شدند. اردوگاه ابوالحسن در منطقه کوهستانی و سردسیری قرار گرفته بود و آمادگی چندانی برای پذیرایی از مهمانها نداشت. مرتضی و قزوان هر کدام کیسه خوابی گرفتند و روی برفا به خواب رفتند. قرار بود عملیات در اطراف شهر ماوت عراق انجام بگیرد. روز بعد مرتضی و قزوان برای شناسایی گامر رفتند. راه بسیار صعب العبور بود و برف همه جا را گرفته بود. چنان سوزی می آمد که اگر مدتی بی حرکت می ماندند یخ می زدند. مجبور بودند به سرعت راه بروند. گامر جلوتر از خط خودی و مقابل ارتفاع 1000 کانیال قرار گرفته بود. از روی آن بانه و حتی سقز هم دیده می شد. مرتضی و قزمان و همراهانشان به سختی شناسایی آنجا را تمام کردند و آماده شدند که در روزهای بعد به سراغ ارتفاعات دیگر بروند. نوروز سال 1366 زمانی از راه رسید که مرتضی و یارانش فکر و ذکری جز آماده شدن برای عملیات نداشتند. جنگ زندگیشان را به هم ریخته بود. نمی توانستند موقع تحویل سال نزد خانواده‌هایشان باشند و از این جهت افسوس هم نمی خوردند. پیش بردن کار جنگ برایشان واجب تر بود. روز 30 فروردین 66 عملیات شروع شد. مثل همیشه جای سختی را به مرتضی واگذار کرده بودند. جایی که بلافاصله بعد از شروع حمله مورد هجوم هلیکوپترهای عراقی قرار گرفت. مرتضی داد زد: آرپیچی زنا! آرپیچی زنا! از چند طرف موشک‌های آرپیچی به سوی هلیکوپترها شلیک شد و آنها را فراری داد. گروهان مرتضی از حوالی اسپیدار از خط گذشت و به سوی ماوت رفت. جاده آسفالت ماوت به سلیمانیه هدف نهایی آنها بود. گردان‌هایی از تیپ کماندویی سپاه ششم به همراه تیپ 36 کوهستانی در آن منطقه مستقر بودند. عقب راندن آنها و تسلط بر جاده کار سختی بود، کاری که با دشواری زیاد انجام شد، اما فقط توانستند بر 20 کیلومتر از جاده مسلط شوند و این کافی نبود. شکی نبود که این عملیات می بایست ادامه پیدا کند. ماوت هنوز سقوط نکرده بود و در صورت سقوط هم اگر ارتفاعات جاجیله و قیشن به تصرف در نمی آمد نمی شد آن را نگه داشت. این ارتفاعات در غرب و شمال غربی ماوت قرار داشتند و رودخانه قلعه چولان از میان آنها می‌گذشت. فرماندهان تصمیم گرفتند ادامه عملیات را به مدتی بعد واگذار کنند. بنابراین نیروهای خط نگهدار در منطقه ماندند و بقیه به اردوگاه بانه بازگشتند. مرتضی به مرخصی رفت. بیش از 1 ماه از فرارسیدن فصل بهار می‌گذشت. و او تازه می‌خواست نوروز را به خانواده‌اش تبریک بگوید. برخی از دوستان او هم به مرخصی آمده بودند. افرادی مثل قزبان قادری و حمید الماسی. آنها گروهی تشکیل دادند و تویوتای گردان را گرفتند تا به تک تک خانواده‌های شهدا سر بزنند. مرخصی به سرعت سپری می‌شد. مرتضی و دوستانش باید به کردستان باز می‌گشتند. به دل سرما، ایلام بهار زیبایی دارد. در دامنه‌های کوه سیوان، در جنگل‌های بلوط و کیکم و خنجک و چاتلانقوش، بوی گل‌های خودرو و صدای پرندگان آوازخوان انسان را سرمست می‌کند. می‌شود در کوه‌های جنوب شهر به سرچشمه رودخانه کنجانچم رفت و یا کنار سیمره نشست و دید که چگونه پرآب و خروشان شده است. اما برای مرد جنگ فرصت گشت و گذار در طبیعت وجود نداشت. مرتضی به اردوگاه بانه بازگشت. همه داشتند برای ادامه دادن عملیات کربلای ده آماده می‌شدند. برای عملیاتی که قرار بود نام نصر چهار را به خود بگیرد. در آخرین روز خرداد ماه بعد از تکمیل شناسایی‌ها عملیات آغاز شد. محورهای عمده هجوم از مقابل ارتفاعات بردهوش، اسپیدار و کلان بود. صبح زود عملیات فتح‌الله با صدای محزونی شروع کرد به خواندن. فتح‌الله صدای خوشی داشت و از حلیلان ایلام اعزام شده بود. او بالای تپه‌ای نشسته بود و می‌خواند. صدایش مرتضی را به افکار دور و درازی برده بود. فتح‌الله نادلی در دنیا هیچ کس را نداشت. همه اقوامش را از دست داده بود. تنها دلخوشیش به مرتضی بود و بین آنها دوستی عمیقی ایجاد شده بود. بعد از مدتی صدای فتح‌الله خاموش شد. مرتضی به الماسی گفت: حمید، برو به نادلی بگو بازم بخونه. میدانست که اگر خودش این خواهش را بکند، فتح‌الله از ترس ناراحت کردن مرتضی خواهش او را نخواهد پذیرفت. الماسی از ارتفاعی که نادلی بر روی آن نشسته بود و می‌خواند بالا رفت. مرتضی به یاد زمانی افتاد که با فتح‌الله آشنا شده بود. برادر ساده میری، من تو دنیا هیچ کس رو ندارم. اگه شهید شدم و جنازه‌م آوردن، خودت هر جا که دوست داری برای من مراسم بگیر. اگرم جنازه‌م موند، لازم نیست برام مراسمی بگیری. صدای شکسته فتح‌الله در کوه پیچید. می‌خواند و می‌گریست. از تنهایی می‌گفت و از بی‌کسی و از دردهایی که در دلش تلمبار شده بود. نصر چهار که در شمال عراق و در استان سلیمانیه شروع شده بود، 14 روز طول کشید. شهر ماوت و ارتفاعات جاجیله و شاهگیش و 1402، 1403، 1439، 1520، 1530، 1540 تصرف شد و در این عملیات بیش از 5500 نفر از عراقی ها کشته و زخمی شدند و 560 نفر نیز به اسارت در آمدند. برخی از این اسرا را گروهان مرتضی گرفته بودند. مرتضی نهایت سعیش را می کرد که با اسرا به گونه ای رفتار کند که احساس امنیت بکنند. در عملیات قبلی کربلای ده که 3 نفر از عراقی ها داخل سنگر به هنگام خواب دستگیر شده بودند، 2 نفر از آنها چنان ترسیده بودند که به کل لال شده بودند. نفر سوم می توانست حرف بزند، اما دست و پایش می لرزید و از چشمهایش وحشت می بارید. هیچ کدام از آنها حال عادی نداشتند. مرتضی خیلی سعی کرد آنها را آرام کرده و بهشان بفهماند که دیگر خطری تهدیدشان نمی کند. اما نتوانست. بعد از مدتی فکری به ذهنش رسید. کمپوتی باز کرد و در حالی که آن را در دست گرفته بود به نفر سوم نزدیک شد و دست روی شانه او گذاشت. سرباز عراقی وحشت زده جیغی کشید و روی زمین افتاد و بیهوش شد. مرتضی با تعجب گفت: اینا دیگه چجور آدم هایی هستن؟ الماسی که در این زمان معاون گردان بود خودش را به مرتضی رساند. چی شده؟ چرا سر و صدا میکنی؟ مرتضی گفت: من دیگه نمیدونم با این عراقی ها چی کار بکنم. براش کمپوت باز کردم و اون از ترس بیهوش شده. شانس ما رو ببین. الماسی هم به نوبه خود سعی کرد اسرا را آرام کند. کاری که نتیجه ای نداشت. در ادامه عملیات مرتضی و الماسی هر دو مجروح شدند. مرتضی از ناحیه دست و پا و الماسی از ناحیه پا. هر دو ترکش خورده بودند. مرتضی حاضر نبود راهی بیمارستان شود. می‌خواست بماند و نتیجه عملیات را ببیند، اما سرانجام عملیات تمام شد و خط‌شکن‌های لشکر 11 به اردوگاه بانروشان بازگشتند. مرتضی و الماسی هم برای استراحت پزشکی رفتند. الماسی به روستایی در میشخاص و مرتضی به اردوگاهی که خانواده‌اش در آن زندگی می‌کردند. چند روزی سپری شد. روزها بر مرتضی سخت می‌گذشت. جای خالی دوستان شهید آزارش می‌داد. جنازه فتح‌الله در منطقه عملیاتی جا مانده بود. شاید میانه ارتفاعات میراوه و دوقلو. هرچه بود دیگر لازم نبود مرتضی برایش مراسم بگیرد. فتح‌الله در بی کسی زندگی کرده و در بی کسی شهید شده بود. تنها آمده بود، تنها بود و تنها مانده بود. بعد از چند روز کسی در آستانه در ظاهر شد. مرتضی با تعجب الماسی را مقابل خود یافت و به استقبال او شتافت. چقدر خوب کردی که اومدی، دلم حسابی گرفته بود. دو دوست همدیگر را در آغوش گرفتند. آمدن الماسی مرتضی را از تنهایی درآورده بود. آنها تا ظهر با هم ماندند. بعد از نهار الماسی گفت: من میخوام برگردم به گردان. پس با هم برمیگردیم؟ آره؟ مرتضی ساکش را برداشت. الماسی از خانواده مرتضی خداحافظی کرد. من دارم میرم، آقا مرتضی هم میاد. کجا میرید؟ بانروشان. با این جراحات؟ پس پانسمان و اینجور چیزا چی میشه؟ یه کاریش میکنیم، اونجا هم بهداری داریم. با مینیبوس خودشان را رساندند به بانروشان و رفتند به چادر سربازکیانی. مرتضی دلش نمیخواست که به سنگر فرماندهی برود. میخواست آزادتر باشد. بعد از مدتی سر و کله مرادی پیدا شد. مرادی معاون مرتضی همچون خود او در عملیات زخمی شده بود. مرتضی حال او را پرسید: چطوری جعفر؟ زخمای شکمت خوب شد؟ نه، وضعم تعریفی نداره. پس اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، استراحت پزشکیم تموم شد، مجبور شدم بیام. حالا میخوام مرخصیمو تمدید کنم، اما قبول نمیکنن. خوب شد که تو اومدی. برادر الماسی هم که اینجاست. مرتضی پرسید: منظورت چیه؟ مرادی گفت: منظورم معلومه، میخوام مرخصیمو تمدید کنید. مرتضی گفت: ما خودمون تو مرخصی هستیم، کاری نیستیم. مرادی گفت: اذیت نکن مرتضی، حالم بده. مرتضی نگاهی به الماسی انداخت و چشمکی زد. الماسی منظور او را فهمید. مرتضی رو کرد به مرادی، گفت: خجالت بکش مرادی، آدم که نباید تا یه بادی از بغل گوشش گذاشت تقاضای مرخصی بکنه. الماسی دنباله ی حرف مرتضی را گرفت و متلک دیگری به مرادی انداخت. مرادی ناراحت از جفای یاران کف سنگر دراز کشید و بعد از مدتی به خواب رفت، یا وانمود کرد که خوابیده است. اما مرتضی هنوز دست از شیطنت بر نداشته بود. به سرباز کیانی گفت: از میله این چادر آویزون شو ببینم. کیانی پرسید: برای چی؟ مرتضی گفت: میخوام ببینم چادرتون رو محکم علم کردید یا نه. کیانی خواسته و ناخواسته از میله افقی چادر آویزان شد. مرتضی گفت: بد نیست. و رو کرد به الماسی: حمید تابش بده. الماسی منظور مرتضی رو از این کار نمیفهمید، اما قبول کرد و کیانی رو تاب داد. مرتضی گفت: نه نشد، باید خودم بیام. برو اون ور ببینم کیانی. کیانی رفت روبروی مرادی. مرتضی او را تاب داد و بعد ناگهان نگه داشت. دستای کیانی از میله جدا شد. کیانی افتاد روی مرادی. صدای فریاد مرادی برخاست: آخ! کیانی وحشت زده نگاهی به مرادی انداخت. مرادی دیگر تکان نمیخورد. کیانی از چادر بیرون زد و شروع کرد به داد و بیداد: آی بیاد بیاد، خودشونو کشتن، میخوان بندازنشون گردن من، به دادم برسید. چند نفری دور او جمع شدند. چه شده کیانی؟ چه کسی رو کشتن؟ برادر مرادی رو؟ کی کشت؟ برادر ساده میری و الماسی؟ مرتضی و الماسی دور مرادی را گرفته بودند. از طرفی نگران مرادی شده بودند و از طرف دیگر نمیتوانستند جلوی خندهشان را بگیرند. کیانی ولکن نبود، داشت میرفت طرف فرماندهی. الماسی از چادر بیرون آمد، داد زد: جلوشو بگیرید، نذارید در بره. کیانی را برگرداندند. کجا داشتی میرفتی؟ مقره گردان. برای چی آخه؟ میخواید قتل مرادی رو گردن من بندازید؟ مرادی طوریش نشده که. کیانی از در چادر نگاه کرد. مرادی همانطور افتاده بود. پس چرا تکون نمیخوره؟ پس چرا صداش برید؟ من چه میدونم؟ هر کسی که صداش برید و تکون نخورد باید مرده باشه. من کاری به این حرفا ندارم. باید کاغذ بنویسید و امضا کنید که خودتون این بلا رو سر مرادی آوردید. این بازی تا وقتی که مرادی از جای بلند نشده بود ادامه داشت. تازه در آن موقع بود که کیانی مطمئن شد مرادی نمرده. فصل 32. بعد از عملیات نصر 4، گردانی که مرتضی در آن خدمت می‌کرد، مأموریت احتیاط منطقه صالح‌آباد ایلام را بر عهده گرفت. مدتی گذشت تا اینکه به آنها دستور داده شد در یک عملیات محدود نفوذی شرکت کنند. این عملیات میبایست پایین تر از مهران و حوالی پرتگاه قلاویزان انجام میشد. مرتضی به اندازه کافی با حالتهای این منطقه آشنا بود. او و قزمان به همراه یار قدیمیش ایلخان منصوری برای شناسایی رفتند و نیروهای دشمن را که در مقابلشان بود حدود دو گروهان برآورد کردند. شب عملیات قزمان تا نزدیک معبر با مرتضی همراه بود و با رسیدن به میدان مین و جدی تر شدن خطر او را رها کرد. من خیالم از طرف تو راحته. میرم به سایر گروهان ها سرکشی کنم. گروهان مرتضی وظیفه شکستن خط دشمن را بر عهده داشت. مرتضی با سرعت خط را شکست و راه را برای سایر گروهان ها باز کرد. آنها با پشتیبانی آتش تهیه خودی به تعقیب عراقی ها پرداختند. مرتضی نیز از فرصت استفاده کرد و خودش را رساند به گذرگاهی که محل اصلی عقب نشینی عراقی ها بود. بستن گذرگاه باعث اسیر شدن تعدادی از عراقی ها شد. موقع بازگشت قزبان نگران گم شدن نیروهایش در حالت ها بود. اما وجود مرتضی بار دیگر ثابت کرد که نباید از این جهت نگرانی داشته باشند. در این عملیات که به تک قلاویزان شهرت یافت کسی مجروح یا گم نشد. گردان به اردوگاه بازگشت تا بعد از استراحت و آمادگی و سازماندهی مجدد به کردستان برود. عملیات والفجر 10 در پیش بود.